نمی کنیم اگه نرسیدیم همه تلفن ها رو پخش بکنیم و مثل همیشه همه پیامک ها رو بخونیم، اما دعوت میکنم که همچنان همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ باشید و در این لحظه هم بشنوید هوای تازه رو.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم، فرهنگی، فرهیخته، اهل دل، هر جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست باشید و امیدوار. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه از شبکه رادیویی فرهنگ. مثل همه برنامه های هوای تازه به سراغ ادبیات فارسی میریم. از گذشته تا امروز متون درجه یک ادبی هم از شعر و نثر انتخاب میکنیم، با هم میخونیم که هم لذت ببریم، لحظات خوشی برای خودمون فراهم کنیم و هم بتونیم از مفاهیم بلند این متون استفاده کنیم. در برنامه امروز به سراغ متنی رفتم که به حکیم خیام نیشابوری منسوب هست. این نثر خیام رو میشناسید، جدا از این که به شعر مشهور هست، حکیم فیلسوف، ریاضیدان، منجم، دانشمند بزرگ روزگار خودش است. در قرن 56 هجری زندگی میکرد. منجم بزرگی که تقویم جلالی رو تنظیم کرد که همین تقویمی است که امروز ما استفاده می‌کنیم، که دقیق‌ترین تقویم جهان هست و در ریاضی هنوز هم بعضی از معادله‌ها و تئوری‌های ریاضی او پایگاه علمی داره و در دانشگاه‌های جهان تدریس میشه. رباعیات خیام هم که شهرت عام و خاص داره در بین فارسی زبانان و غیر فارسی زبانان. اما کتاب نوروزنامه مجموعه‌ای از سنت‌های ملی ایران هست که در نثر شیوا حکیم خیام نیشابوری اون رو نوشته. ظاهراً قبل از سال 530 نوشته شده، چون 530 طبق روایت‌های سال درگذشت خیام هست و به عنوان یک نثر بزرگ، اگرچه قطعیتی نداره مال خیام باشه، اما طبق اسناد مختلف به خیام منسوب شده. تأثیر یک نقطه موضوع این حکایت هست که براتون میخونم. شنیدم که در ایران ملکی بود و آیین او چنان بود که چون جنگی کردی سپاهی داشتی آراسته و ساخته و ایشان را همه جامه سیاه پوشانیده. راست که جنگ سخت گشتی بفرمودی تا ایشان پیش سپاه آمدندی و آن جنگ به سر بردندی. پس چنان افتاد که وقتی از ترکستان سپاهی گران بیامدند به قدر 50,000 مرد و کار به جنگ افتاد و این ملک بر سر بلندی نشسته بود با تنی چند از خاصگان خیش. دلش چنان خواست آن روز جنگ با دیگر روز افکند. دوات و قلم خواست و بر پاره کاغذ نوشت که سیاه داران سپاه را بگویند تا باز گردند. و به نزدیک وزیر خیش فرستاد. وزیر بخواند، پسندیده نداشت. دوات در موزه داشت، برگرفت و سیاه را یک نقطه زیادت کرد تا سپاهداران شد و گردن را نونی بر سر زیادت کرد تا نگردن شد و پیش لشکر فرستاد. ایشان رقعه بخواندند و خیشتن بر سپاه زدند و سپاه ترکستان را بشکستند و این اندر سیرالملوک نوشتند که به یک نقطه قلم 50,000 شمشیر هزیمت شد. بسیار نکته ظریفی بود در این حکایت خیام. سیاهداران سپاه را بگویند تا بازگردند. تبدیل شد به سپاهداران سپاه را بگویند تا باز نگردند. یعنی دو تا رشحه قلم، دو تا لکه که توی متن اومد، معنی رو زمین تا آسمون عوض کرد. جمله اول به این معنی بود که جنگ نکنید امروز، و جمله دوم به این معنی بود که جنگ کنید امروز. و نتیجه میدونی چقدر فرق داره که ماجرای همون جمله مشهور بخشش لازم نیست اعدامش کنید، و در خانش دیگر بخشش لازم نیست اعدامش کنید. یعنی یک مکس وقتی جا به جا بشه زمین تا آسمون معنی تغییر میکنه. یک شعر بسیار زیبا فاضل نظری داره، میگه یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست، از نقطه‌ای به ترس که شیطانیت کنند. رحیم صفت خداوند هست و رجیم صفت شیطان، یک نقطه با هم فرق دارن. یعنی یه نقطه پایین رحیم بذارید میشه رجیم، یک نقطه شیطانی میکنه و خیلی مهمه. نکته ظریفی بود، امیدوارم که پسندیده باشید. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی اینکه از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ رادیو فرهیختگان.
اینک این ماییم و 22 بهمن، اینک این ماییم و شکوه حضور شگفتی دیگر، روزی که همه یک تن می شویم و همه یک فریاد بر لب داریم و کران تا کران شهر سرشار از حضور خلق است. روز الله اکبر، روز استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، روز تجدید میثاق، روزی که دوباره یک ملت با حضور خود آن را تاریخی خواهد کرد، روزی که یک بار دیگر خوابهای شیرین دشمنان را آشفته خواهد نمود. اینک این ماییم و حضور زن و مرد و پیر و جوان ما و جاری شدن مردم در دریای خروشانی که همه خیابانها را در خواهد نورد.
برخیزی برخیزی ای شهیدان راه خدا، بکرده بهر احیای حق جان فدا. از قطره قطره خون پاک شما می‌روید تا ابد در وطن ناله ها. برخیزی برخیزی برخیزی، رهبر آمد کنون در کنار تا، تا سازد حلق در بوس پاک مزار تا، تا گیرد خونبهای شهیدان به اهر من. باز آمد رهبر ما پی یاری وطن.
اینجا ایستگاه رادیوی فرهنگ و دعوت میکنم بشنوید بدون تاریخ رو.
بدون تاریخ تقدیم به تمام زنان و مردان بدون تاریخ سرزمینم.
بدون تاریخ بودن نصیب آنانی می شود که تلاش کرده اند و نام مام وطن را زنده نگاه داشتند. بدون تاریخ اند تمام مردان و زنان سرزمینم که نامشان جاوید و یادشان مانا شده است در همه تاریخ.
اهل کاشان، روزگارم بد نیست، تکنانی دارم، خرده هوشی، سر سوزن ذوقی، مادری دارم بهتر از برگ درخت، دوستانی بهتر از آب روان، و خدایی که در این نزدیکی است، لای این شب بوها، پای آن کاج بلند، روی آگاهی آب، روی قانون گیاه. من مسلمانم، قبلم یک گل سرخ، جانمازم چشمه، مهرم نور، دشت سجاده من. من وضو با تپش پنجره ها میگیرم، در نمازم جریان دارد ماه، جریان دارد طیف، سنگ از پشت نمازم پیداست، همه ذرات نمازم متبلور شده است. من نمازم را وقتی میخوانم که اذانش را باد گفته باشد سر گلدسته سرو. من نمازم را پی تکبیرت الاحرام الف میخوانم، پی قد قامت موج. کعبه ام بر لب آب، کعبه ام زیر عقاقی هاست، کعبه ام مثل نسیم میرود باغ به باغ، می رود شهر به شهر. حجر و رسفد من روشنی باغچه است. اهل کاشانم، پیش هم نقاشی است، گاه گاهی قفصی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. چه خیالی می دانم، پرده هم بی جان است، خوب می دانم حوز نقاشی من بی ماهی است.
دکلمه زیبایی که با صدای زنده یاد خسروی شکیبایی شنیدید از یکی از اشعار شاعر بدون تاریخ میهنمان سهراب سپهری است. سهراب سپهری در 15 مهر ماه سال 1307 در شهر کاشان به دنیا آمد. پدرش اسدالله سپهری کارمند اداره پست و تلگراف بود و هنگامی که سهراب نوجوان بود پدرش از دو پا فلج شد. با این حال به هنر و ادب علاقه وافر داشته، نقاشی می کرد، تار می ساخت و خط خوبی هم داشته. سپهری در سالهای نوجوانی پدرش را از دست داد و در یکی از شعرهای دوره جوانی از پدرش یاد کرده است. خیال پدر را یک سال بعد از مرگ او سروده است. مادر سپهری فروغ ایران سپهری بود. او بعد از فوت شوهرش سرپرستی سهراب را به عهده گرفت و سپهری او را بسیار دوست می داشته. دوره کودکی سپهری در کاشان گذشته. سهراب دوره 6 ابتدایی را در دبستان خیام این شهر گذرانید. سپهری دانش آموزی منظم و درس خوان بود و درس ادبیات را دوست داشته و به خوشنویسی علاقه‌مند بود. سپهری در سالهای کودکی شعر هم می گفته. یک روز که به علت بیماری در خانه مانده و به مدرسه نرفته بود با ذهن کودکانش نوشته: ز جمعه تا سه شنبه خفته نالان، نکردم هیچ یادی از دبستان، ز درد دل شب و روزم گرفتار، ندارم من دمی از درد آرام. در مهر ماه 1319 سپهری به دوره دبیرستان قدم گذارده و در خرداد ماه سال 1326 آن را به پایان رسانده. سهراب از سال چهارم دبیرستان به دانشسرا رفته و در آذر ماه 1325 یعنی اندکی بیش از یک سال بعد از به پایان رساندن دوره دو ساله دانشسرای مقدماتی به استخدام اداره فرهنگ کاشان درآمد و تا شهریور 1327 در این اداره مانده. در این هنگام در امتحانات ادبیات شرکت کرد و دیپلم کامل دوره دبیرستان را نیز گرفته. سال بعد یعنی سال 1328 او به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران رفته. وقتی که در این دانشکده بود نخستین دفتر شعرهایش را چاپ کرد و مشفق کاشانی با دیدن شعرهای سپهری پیشبینی کرد که او در آینده آثار ارزشمندی به ادبیات ایران هدیه خواهد داد. اولین کتاب سپهری با نام مرگ رنگ در تهران منتشر شد که به سبک نیمایوشیج بود. سپهری دومی مجموعه شعر خود را با نام زندگی خوابها در سال 1332 سرود و در همین سال بود که دوره لیسانس نقاشی را در دانشکده هنرهای زیبا با رتبه اول و دریافت نشان اول علمی به پایان رساند. از سال 1332 به بعد زندگی سپهری در گشت و گذار و مطالعه نقاشی و حکاکی در پاریس، روم، هند و شرکت در نمایشگاه ها و آموختن و تدریس نقاشی گذشته تا جایی که بعضی او را شاعری نقاش خوانده اند و بعضی دیگر نقاشی شاعر. سهراب سپهری در سال 1337 دو کتاب آوار آفتاب و شرق اندوه را آماده چاپ کرد ولی موفق به چاپ آنها نشد و سرانجام در سال 1340 این دو کتاب به انضمام زندگی خوابها زیر عنوان آوار کتاب منتشر شد. در این کتاب میتوان جلوه های زبان خاص سپهری را لمس کرد و همچنین شروع شوق آمیختگی با طبیعت را که در شعرهای بعدی کاملا واضح می شود دید. در شرق اندو سپهری از هر نظر تحت تأثیر غزلیات مولوی است و شعرهای این مجموعه همه شادمانه و شورانگیزند. دو شعر بلند صدای پای آب و مسافر پنجمین و ششمین کتاب‌های او هستند و در واقع شهرت سپهری از سال 1344 و با انتشار شعر بلند صدای پای آب آغاز شد. در صدای پای آب است که محتوای ویژه شعر سپهری فرمش را می‌یابد. فرم و محتوای شعر سپهری از صدای پای آب به بعد به هماهنگی می‌رسند. صدای پای آب کنایه از صدای پای مسافری در سفر زندگی است.
اهل کاشانم اما شهر من کاشان نیست، شهر من گم شده است. من با تب خانه در طرف دیگر شب ساختم. من در این خانه به گمنامی نمناک علف نزدیکم. من صدای نفس باغچه را میشنم و صدای ظلمت را وقتی از برگی میریزد و صدای سرفه روشنی از پشت درخت، عطسه آب از هر رخنه سنگ، چکچک چلچله از سقف بهار و صدای صاف باز و بسته شدن پنجره تنهایی و صدای پاک پوست انداختن مبهم عشق، متراکم شدن ذوق پریدن در بال و ترک خوردن خودداری روح. من صدای قدم خواهش را می شنوم و صدای پای قانونی خون را در رگ، ضربان سحر چاه کبوترها، تپش قلب شب آدینه، جریان گل میخک در فکر، شیهه پاک حقیقت از دور. من صدای وزش ماده را میشنوم و صدای کفش ایمان را در کوچه شوق و صدای باران را روی پلک تر عشق، روی موسیقی غمناک بلوغ، روی آواز انارستان ها و صدای متلاشی شدن شیشه شادی در شب، پار پار شدن کاغذ زیبایی، پر و خالی شدن کاسه قربت از باد.
شعر صدای پای آب که روز به روز بر شهرت و محبوبیت سهراب افسود، اولین بار در فصلنامه آرش در آبان ماه سال 1344 منتشر شد. سپهری که تمام عمرش را به دور از جنجال روزنامه‌ها و مجلات و فقط با دوستان اندک و تنهایی خود می‌زیست و بدین سبب از طرف نشریات جدی گرفته نشده بود، در سال 1345 با انتشار شعر بلند مسافر که یکی از درخشان‌ترین شعرهای فارسی است، بزرگی و شاعریش را به نشریات تحمیل کرد. مسافر تأمل و سیر و سفر شاعر است در فلسفه زندگی.
دم غروب میان حضور خسته اشیا نگاه منتظری حجم وقت را میدید و روی میز هیاهوی چند میوه نوبر به سمت مبهم ادراک مرگ جاری بود و بوی باغچه را باد روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد و مثل باد بزن ذهن سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را.
هشتمین و آخرین مجموعه شعری سهراب سپهری ما هیچ ما نگاه هست. در این کتاب برخلاف مجموعه حجم سبز و دو شعر بلند صدای پای آب و مسافر، شاعر روی به یأس دارد، اما یأسی که جز از حوزه ذهن رنگین سپهری بیرون نمی تراود. سپهری در سال 1357 به بیماری سرطان خون مبتلا شد و در سال 1358 برای درمان به انگلستان رفت، اما بیماری بسیار پیشرفت کرده بود و سرانجام در اول اردیبهشت ماه سال 1359 سهراب سپهری به ابدیت پیوست. یادش گرامی و نامش زنده. در پایان ترانه ای را بشنوید با صدای محمد معتمدی و شعری ماندگار از سهراب سپهری.
به سراغ من اگر می آیی، به سراغ من اگر می آیی، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک برداره، مبادا که ترک برداره، چینی نازک تنهای من، چینی نازک تنهای من. دورترین بوته خاک